اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در احکام شرط فاسد بود. اگر بنا شد، ملتزم شد، کسی معتبر است در نفوذ شرط و صحتیه فی المعاملات، اون شرط باید در متن عقد ذکر بشود. و الا اگر شرط قبل العقد ذکر بشود و در عقد اشاره‌ای با اون شرط ذکر نشود، اون شرط وجوب الوفا ندارد و محکوم به فساد است. بنابر این مسلک، در مقابل مسلکنا که عرض کردیم، شرط فرقی نمی کند در متن عقد ذکر بشود یا منوی در قصد متعاقدین بوده باشند. منوی در قصد متعاقدین بوده باشد و متعاقدین او را قبل العقد ذکر کنند و عقد را مبنیم بر آن شرط موجود کنند. گفتیم فرقی نمی کند در نفوذ شرط بین القسمین، ولیکن فعلا کلام ما رو مسلک کسانی است که معتبر می دانند در نفوذ شرط که آن شرط باید در متن عقد ذکر بشود. کلام اینه، اگر شرطی در متن عقد ذکر می شد و اون معامله با اون شرط مبنی به فساد، یعنی محکوم به فساد می شد، چون که شرط فاسد مفسد عقد است. شرط اگر در عقد ذکر می شد، اون عقد محکوم به فساد می شد، چون که شرط فاسد مفسد عقد است. کلام فعلا این است، آیا اگر این شرط فاسد که مفسد عقد بود، اگر در متن عقد ذکر می شد، این را اگر قبل العقد ذکر کنند این شرط فاسد را که در متن عقد بود، عقد را باطل می کرد، قبل العقد ذکر کردند، قبل العقد بر او مذکور است، آیا عقد باز به واسطه آن شرط مذکور قبل او محکوم به فساد هست یا محکوم به فساد نیست؟ چون که شرطی که عقد را فاسد می کرد، اون صورتی فاسد می کرد که در عقد ذکر بشود، و اما در صورتی که قبل العقد شد، لا یفسد العقد. کلام فعلا این است، در مقام صاحب المسالک کلامی دارد. غرض من هم از عنوان این بحث تحقیق در کلام ایشان بود که ایشان چه می‌فرمایند، و چون که مطلبی که در مقام فرموده اند، این مطلبی است که خیلی جاها باید ما او را رعایت بکنیم. رو این حساب عنوان کردم، و الا اگر این جهت نبود میگذشتم این را. عرض میکنم شهید ثانی در مسالک، در مسئله این که بایه متا را به مشتری میفروشد، ولیکن بناست که امتا را مشتری دوباره به بایه بفروشد در همان مجلس که همان بیعل اینه تعبیر می کردی. در اون مسئله که بایه فرش را می فروشد به اون مشتری نسیتن به 10,000 تومان تا 2 سال، ولیکن بناست همین فرش را این بایه از مشتری به نقد بخرد به کمتر از 10,000 تومان، به 8,000 تومان، در این مسئله در مسالک این زور فرموده است، در شرط این بی ثانیان فرموده است این سه صورت دارد. صورت اولا این است، اصل این که فرش را مشتری که به 10,000 تومان خرید دوباره به بایه بفروشد، این اصلا شرط نشده است، نه در متن العقد ذکر شده است و نه قبل العقد ذکر شده است، هیچ کدام نیست. ولیکن فقط این که فرش را دوباره این شخص به مشتری می فروشد به 8,000 تومان نقدن و مشتری این را به 8,000 تومان می خرد، فقط در قصد این متعاقده این است. بله قصدشون این است، چون که آمده گفته من پول نقد لازم دارم، او هم گفته از خوبی فرش را بخر، دیگر نسیت هم بخر. این که دوباره از من بله این فرش را به من بفروشی، یا این که فرض بفرمایید بله در همون مجلس بیعی واقع بشود، این نه قبل العقد شرط شده است، توجه کردید، نه بعد العقد. به حیث اینکه بایه اگر فرش را به 10,000 تومان به این شخص فروخت، این 10,000 تومان رو که خرید دید فرش خوبی است، این را از دست ندهد. تا 2 سالم خدا کریمه گفت یا بایه خدا حافظ من خریدم، نسیتا پولم نمیخواهم، انشاءالله تا 2 سال سمن را به تو میدهم. چونکه قول و قراردادی نشده است، نه این شرط لبی ثانیان در متن العقد شده است، نه هم قبل العقد شده است، هیچ کدام از اینها نیست. فرموده در این صورت بی صحیح است، اشکالی ندارد، یعنی فرش را که میفروشد به 10,000 تومان صحیح است، دوباره اگر به 8,000 تومان نقدم بله خرید از خود مشتری، اینم صحیح از اشکالی ندارد. این صورت اولا بود. صورت ثانیه این است که این شرط قبل العقد ذکر شده است، اینها قبل العقد ذکر کرده اند که من این فرش را نسیت هم میخرم، بایه هم میگوید میفروشم به این شرط که دوباره این فرش را تو از من نقدم بخری، توجه کردید، اونم گفته است من هم به این شرط به تو میفروشم، ولیکن هنوز بی واقع نشده است، تا اینها بله این شرط را کردند. بعد مشتری بایه گفت بعت این فرش را به 10,000 تومان تا 2 سال نسیتن، اون هم گفت اشتری تو. بنابر این که شرطی که قبل العقد ذکر می شود و عقد مبنیم به او واقع می شود، اون شرط اثری ندارد. شرط واجب وفا شرطی است که در متن عقد ذکر بشود. روی این مسئله چرخ می زنی. اینجا شهید ثانی تفصیل داده است در مسالک، فرموده است بر این که اینهایی که قبل از عقد شرط را ذکر می کردند می دونستند شرعن شرط قبل العقد اثری ندارد و شرط باید در متن العقد ذکر بشود، اگر این را می دونستند نه این بیع و شرا اثری عیبی ندارد، صحیح است. این که فرش را به 10,000 تومان فروخت نسیتن، 8,000 تومان هم نقدن دوباره خرید از مشتری، هر دو صحیح است. و اما اگر جاهل بوده باشند که شرطی که در متن عقد ذکر نمی شود اثری ندارد، خیال می کردن که شرعن فرق نمی کند شرط در متن عقد ذکر بشود یا قبل العقد ذکر بشود، خیالشون این بود که این فرقی ندارد، اگر در این صورت خیال کنند شرط مذکور قبل العقد مثل شرط مذکور فی العقد واجب الوفاست، این بی باطل است، اون فرش را که می فروشد به 10,000 تومان نسیتن مبنیم بر شرط قبلی، این بی باطل است. چرا؟ علتش چیست؟ علتش عبارت از این است که در صورتی که اینها بدانند که این شرط فاسد است، شرط باید در متن عقد ذکر بشود، میدانند شرع فاسد است، بناءً علی هذا بایه قصد کرده است مبی را که فرش است ملک مطلق مشتری قرار بدهد، چمان که مشتری هم قصد کرده است فرش را تملک کند به ملکیت مطلقه، در مقابل سمن بی صحیح می شود. و اما اگر خیال کنند که نه، بس قصد البی موجود شده است، قصد ملکیت مطلقه موجود شده است، بی صحیح می شود. و اما اگر فرض کنید این را نمی دونستند، این حکم شرعی را خیال می کردند لا فرق فی نفوذ شرط ما بین این که در متن عقد ذکر بشود یا قبل العقد ذکر بشود، این را خیال می کردن که فرقی نیست، در این صورت بی محکوم به بطلان است. چرا؟ چون که قصد ملکیت مطلقه نکردند، یعنی قصد نکرده است با یه فرش که این فرش مثل ملک مطلقه مشتری بشود، و مشتری هم قصد نکرده است ملک مطلق بشود، بلکه ملک مقید را قصد کردند. توجه کردید؟ یعنی ملکیت فرشی که اونجا بایه، توجه کردید، بایه اون فرش اونجا، بله، میتواند فرش را استرداد کند، ملکیت را تاهین استرداد قصد کردند. این ملکیت، ملکیت مقیده است، و ملکیت مقیده مفروض این است که شرعا ممزانی است. اون ملکی از شرایط صحت بی، یعنی به عبارت نخرا، اون وضعی که موجب می شد این شرط اگر در متن عقد ذکر می شد عقد باطل می شد، وضعش این است که بله مقید به انتفاع قید، بله منتفی می شود، اینها قصد کرده بودن ملکیت مقیده را، این بود دیگر، و این ملکیت مقیده صحیح نبود. همان وقت در آن صورتی که در قبل العقد ذکر بکنند و خیالشون همین بوده باشد که این فرقی نیست در نفوذ و شرط بین ذکرهی قبل العقد او فی متن العقد، همان قصد اقدام علل بی مطلقانه شده است، اقدام بر ملکیت مقیده شده است، همون وقتی فساد در این صورت هم میاد. این هم صورت ثانیه. صورت ثالثه این است که این شرط در متن عقد ذکر بشه و که مفروض است که باطل است، عقد در این صورت باطل می شود. این کلامی است که شهید ثانی در مسالک، در مسئله اشتراط بیع المبیع من بایه ثانیان ذکر فرموده است. بعد در باب مرابه محقق، یعنی بله کار لغو کردن الان میرسیم دیگر. بله علی کل تقدیرین، در محقق صاحب شرایع وقتی که در بیع المرابحه هم متعرض می شود به این، باز به همین شرط دوباره، برای اینکه اگر فرض بفرمایید بله اینها متاع را بایه به مشتری بفروشد، که باز بنابر این است که اون متاع دوباره به همون بایه فروخته بشود، فرموده است اگر قصدشان این بوده باشد، قصد محقق فرموده ها، اگر قصدشان این بوده است برای اینکه متاع را دوباره مشتری به بایه بفروشد، ولیکن این قصد را ذکر نکردند، در این صورت کرهه، این معامله مکروه می شود. اون کرهه در عبارت محقق یعنی این معامله مکروه است، عیب ندارد، صحیحه، ولیکن مکروه است. مفهومش این می شود که اگر ذکر بکنند اون وقت معامله فاسد می شود. در ذیل این کلام با صاحب مسالک اینجور فرموده است، فرموده است بر اینکه اگر فرض کردی این بیع المتاع من بایعه ثانیاً را قبل العقد ذکر بکند، چون صورت ثانیه‌ای در سور متقدمه بود، اگر قبل العقد ذکر بکند، ولیکن قبل العقد که ذکر کرده اند می دانم که شرط قبل العقد شرعاً اثری ندارد، شرط نافذ باید در عقد در متن العقد ذکر بشود، اگر این زور بوده باشد به صحیح است که ذکر کردند ولیکن قبل العقد ذکر کردند به صحیح است. باز اینجا همون استثناء را می زند، بله اگر جاهل بوده باشند به این که شرط مذکور قبل العقد اثری ندارد، بلکه خیال بکنن توجه کردید چه شرط چه قبل العقد بشود چه بعد در متن عقد چی بشود، هر دو سیان هستن که لازم رعایه است، اینجور خیال کنند. یا این را هم می دانن چه شرط باید در عقد چی بشود، ذکرش را یادشون رفت، عقد در عقد قبلا بله ذکر کرده اند، بنا گذاشتند که عقد مبنیم بر اوست، ولیکن موقعی که صیغه را می خواندند اون صیغه علش شرط سابق، اون لفظ علش شرط سابق، اینجور معنا می کنم کلام مسالک را، اون علش شرط سابق یادشون رفت چی بکنند. می شود دیگر موقع عقد خواندن انسان مهر معلوم است قبلا ذکر کردند، ولیکن موقع عقد خواندن اون مقدارش یادش رفت او را ذکر بکند. توجه کردید اگر این زور بوده باشد، این از اضافه شد ها بر کلام سابقی، اگر در ما نحن فی خیال کنند بر اینکه این شرط شرط نافذی هست قبل لقدم ذکر بشود، یا می دانند نافذ نیست ولیکن ذکرش را در متن عقد نسیان کردند، در این صورت معامله محکوم به بطلان است. چرا؟ دلیلش هم گفتیم که دیگر اینها قصد ملکیت مطلقه را اقدام بر ملکیت مطلقه نکردند، بدون جهت همان وقتی که موجب می شد بطلان را اگر در متن عقد ذکر می کردند، همان وقت عدم القصد الى الملکیت المطلقه در این صورت هم می آد. بعد بله می شود دیگه لفظ یادشون رفت بگویند. شما می دانی که موقع نماز خواندن ایشان با انسان باید توجه شدید بعد هم سوره بخواند، یادتون رفت، این اشتراط را می دانید ولیکن خواندنش یادتون رفت، حکم یادتون هست. الان هم کسی بپرسد بعد هم در اون حال مگر کسی بپرسد بعد هم سوره واجب است، میگید بله واجب است. آخه میگه شما نخواندید، میگه من خیال کردم خواندم، این یادش رفته است، خود این بله ذکر و شرط یادش رفته است. علی هذا الاساس در این صورت فرموده است که معامله محکوم به بطلان است. بعد درست توجه کنید این عبارت مکاسب حل بشود. بعد ایشان میفرماید که شهید ثانی در مسالک متعرض شده است به ایرادی که دیگران بر محقق کرده اند و به جوابی که دیگران از ایرادی که بر محقق شده جواب دادند، متعرض آن ایراد جواب می شود. محقق فرمود؟ فرمود اگر شرط ذکر نشود ولیکن در قصد متعاقد این بوده باشد معامله ای ندارد، ولو مکروه است، ولیکن معامله مکروه است صحیح است دیگر. اشکال بر محقق این است که چجور در صورتی که این بیع المتاع من بایعه ثانیه در قصد المتعاقدین است، توجه کردید معزال شما حکمی به صحت کردید، آخه عقود و من حل بیع تابع قصد است، وقتی که در قصد متبایعین این است که این مال را دوباره بایع از مشتری بخرد، وقتی که قصد کلل متعاقدین این شد قصد ملکیت مطلقه نشده است، وقتی که قصد ملکیت مطلقه نشد عقود هم تابع گسود است، تا ولو در ذکر نکردن شرط را، ولیکن باید ملکیت مطلقه که در بیع معتبر است او قصد بشود، ملکیت مطلقه قصد نشده است. این ایرادی است که بر محقق شده است و اون جوابی که دیگران از این ایراد دادند، اون جواب را متوجه بشوید تا عبارت معلوم بشود. اون جواب عبارت از این است که اینجور جواب دادند، گفتند بطلان شرط، بطلان یعنی بطلان شرط، بطلان شرط توقف بر قصد ندارد، یعنی شرطی که محکوم به بطلان است، توجه کردید، شرط باطل یعنی شرط باطل، اون شرط باطل او توقف بر قصد ندارد. بران که اگر شما فرض بفرمایید یک شرطی را بگویید اصلا قصد نکنید، توجه کردید اون شرط، توجه کردید شرط صحیح موجود نمی شود. شرط باطل توقف بر قصد ندارد. بله، شرط باطلی که عقد را باطل بکند او موقوف است بر قصد و به ذکر او در عقد، باید هر دوتا بوده باشد. نعم لتوقف البطلان علل قصد و ذکر، معناش این است شرط باطلی که عقد را باطل بکند، چون که شرط فاسد مفسد عقد است، این در صورتی است که موقوف است که شرط ذکر بشود در عقد و قصدش هم شده باشد. وقتی که شرط فاسد، که این به شرط این شراب را بخوری شرط فاسد است آخه، وقتی که این قصد شرط شد، قصد این شرط قصد شد و در متن عقد ذکر شد، اون وقت این شرط شرط باطلی می شود که مفسد عقد است. بطلان شرط، اون بطلان شرطی که یعنی اثری ندارد، هیچ اثر مترتب بر او نیست، او موقوف بر قصد نیست. انسان تلفظ بکند به ذکر شرطی، توجه کردید، و اون شرط را اصلا قصد نکند مدلول اون لفظ را، اون اثری ندارد، اون هیچ شرط، اون اثر، اون شرط فساد اونجوری اثری ندارد. اون شرط فاسدی که عقد را فاسد بکند باید او هم قصد بشود و هم در متن عقد ذکر بشود، کما اینکه صحت و شرط هم همین زور است. اون شرطی در معامله صحیح است که هم قصد بشود و هم در معامله ذکر بشود. مفروض این است که شرط باطل این زوری موجود نشده است، چون که در متن عقد ذکر نکردند. دیگر فرض محقق اینه، چون که شرط باطل این زوری حاصل نشده است، بله او، بله دیگر عقد فاسد نمی شود. و به عبارت واضح این مجیب می خواهد بگوید که شرط فاسد دوتا معنا دارد. یه شرط فاسد یعنی شرط لغو، لا یترتب علیه ای اثر، این موقوف به قصد نیست. یه شرط فاسدی هست به معنا فاسدی که عقد را فاسد می کند، این توقف دارد. ببینید چه زوری عبارت روشن می شود. این موقوف است بر این که هم در عقد ذکر بشود و هم قصد بشود، کما اینکه شرط صحیح هم موقوف است که قصد بشود و ذکر بشود در عقد. و در ما نحنفی اون شرط فاسدی که عقد را فاسد می کند حاصل نشده است، حصول پیدا نکرده است. خب این جواب را گفتم. صبر کنید، من کلام را، من از خودم چیزی نمیگم، عبارت مکاسب را من نه آقا الان صبر کن آقای من، زمان قصیر است، بذارید کلام صاحب مثال. از اینجا معلوم می شود که صاحب مسالک هم از جواب همین را فهمیده، که این شخص میخواد اینجور جواب بگوید به ان همین نحوی که عرض کردم، بدون زد میگه این جواب درست نیست، جواب از اون اشکال که بر ایرادی که بر محقق شده است، این جواب درست نیست. بران که شما دعوا کردید شرط فاسد، اون شرطی است، یعنی شرط فاسدی که مفسد عقد باشد، اون شرطی است که هم قصد شده باشد و هم در متن عقد ذکر شده باشد. این شرط فاسد مفسد است. این اول کلام است، این اول دعواست. بران که اون در ایراد می گفتم خود عقد باطل است. چرا؟ چون که خود عقد البیع که باید در او قصد ملکیت مطلقه بشود، در عقد قصد ملکیت مطلقه نشده است. اشکال این بود، اشکال از ناحیه این بود که در ناحیه عقد قصد ملکیت مطلقه نیست. خب شما اونا اشکال را حل نکردید، شما چیزی ادعا کردید که اون اولا این اول کلام است. اشکال این است که در عقد قصد ملکیت مطلقه معتبر است و او قصد نشده است. خب الا ترا که در عقد بلا اشکال قصد معتبر است، الا ترا که شخصی که غلطاً میگوید، شوخی میکند با کسی، میگه خونم را فروختم به تو به 100,000 تومان، خوشا به حال تو، شوخی میکند ها، قصد نکرده است. یا غلطاً میگوید، میخواست بگوید فرشم را فروختم به 10,000 تومان، توجه کردید غلط گفت خونه را فروختم، بلا اشکال این عقد باطل است. چرا؟ چون که عقد قصد ندارد. بدون جهت اشکال بر محقق هم این بود که عقد قصد ملکیت مطلقه میخواهد و در عقد قصد ملکیت مطلقه نیست. شما برگرداندید به کوچه علی صف، نم شرط فاسد نیست که در متن عقد ذکر بشود و قصد بشود، این اول کلام است، توجه کردید. بعد صاحب مسالک خودش اشکال را حل نمی کند، می گوید محقق که می گوید اینها در قصدشون این است، یعنی معناش اینه بایه وقتی که می فروشد قصد ملکیت مطلقه را کرده است، مشتری هم قصد تملک به ملکیت مطلقه را کرده است، ولیکن از خارج می داند بایه، چون که مشتری توجه کردید صاحب مروت است، حقی ندارد بایه که اجبار کند مشتری را که فرش را خریدی دوباره باید به من بفروشی نقده. نه، اینها قصد کردن ملکیت مطلقه را، به حیث اون که توجه کردید حق ندارد بایه مشتری را الزام بکند که به من دوباره باید فرش را بفروشی، یا مشتری بایه را الزام بکند که دوباره از من بخری، این شاخص و این شاعترک است. ولیکن از خارج می دانند، چون قبلا صحبت شده است، توجه کردید که من پول احتیاج دارم، یه راهی بشه و که من پولی دست به دست بیاورم، رو این حساب معامله را صحبت کردند، بایه به قول امروزی ها به جوانمردی مشتری اطمینان کرده مال را به او فروخته، ولی شرط نشده است که این صاحب مروت است، توجه کردید به اختیار خودش دوباره به من می فروشد و اون هم اعتماد بایه بر همون مروت مشتری است. اگر اینجور باشد که ظاهر کلام محققم اینه، این معامله صحیح است، چون که اشتراطی است، قصد ملکیت مطلقه هم شده. بله اگر غیر این بوده باشد و قصد ملکیت مطلقه از بین رفته باشد، کمان که ما گفتیم که قبل از عقد ذکر کردند و عقیدهشون این است که این شرط قبل العقد هم مثل شرط مذکور این العقد است، اونجا ملکیت مطلقه ندارند، هم به هم دیگر حق قائل هستند، توجه کردید در این صورت بله فرض بفرمایید بله معامله باطل میشه. و اما اگر بدانند، توجه کردید بدانند که این شرط قبل العقد اثری ندارد، عقد باید، توجه کردید حین العقد در متن عقد باید چی بشود، نه اونها که باز قصد کردن قصد ملکیت مطلقه توجه کردید کردن، چون که میدانن شرعا مذکور قبل العقد اثری ندارد، قصد ملکیت مطلقه کردن به صحیح میشود. این حاصل کلامی است که شهید ثانی در مسالش در دو مورد داره. آنی که گفتی محل ابتلاع عام است، او باید واضح بشود، شیخ او را میگوید، اشکار را بر صاحب مسالک اینجور میکند. خلاصت الکلام این است که صاحب مسالک ادعا کرد اگر متعاقدین علم داشته باشند به فساد و شرط قبل العقد، اونجا علم به فساد موجب میشود که نه قصد ملکیت مطلقه بکنند، بدون زد بی صحیح میشود. و اما اگر خیال کنند که شرط مذکور قبل العقد صحیح است مثل شرط مذکور حال العقد، نه اون وقت قصد ملکیت مطلقه ندارند و اون وقت بی باطل میشود. حاصل کلام صاحب مسالک این شد دیگر. شیخ میفرماید این درست نیست. ایشان میفرماید بر این که علم متعاقدین بر این که شرط مذکور قبل العقد شرعا فاسد است و اثری ندارد، شرط نافذ باید در متن عقد زشت بشود، این منافات ندارد با این علمشان قصد کنند ملکیت مطلقه را. با وجود این که علم به فساد دارند، توجه کردید، قصد کنند ملکیت مطلقه را و باز قصد کنند ملکیت مقید را، هر دو می شود. اینجور نیست که اگر علم به فساد داشته باشند الا و لابد قصد ملکیت مطلقه کردند، نه، قصد ملکیت مقید هم می کنند. می گه من هر کار ندارم با آخونده ها چی می گند و مشهره چی می گند، من بله فعلا پی پول و بله پله هستم، کاری با دین و دیانت ندارم، من این را به تو می فروشم، این فرش را به 10,000 تومان نسیه قبل المعامله ها، به این شرط که دوباره به من بفروشی به 8,000 تومان نقده. اگر این شرط را قبول داری صیغه بی را اجرا کنم، برای دستت را بیار جلو، دست به هم بدهیم معامله را برای اجرا بکنی. توجه کردی؟ هر دو هم می دانن شرعا اینی که قبلا ذکر کردن در متن عقد باید ذکر بشود شرط نافذ. معذارش میگه من با اینها کار ها، با این مسئله ها کار ندارم، من با این شرط توجه کردید حاضر هستی، حاضری به فروش هستم. مشتری هم گفت من حاضر هستم، عیبی ندارد، اگر فروختی من میخرم. اینم گفت که به اتحازا، توجه کردید، به 10,000 تومان. اونم گفت اشتری اتحازا. هر دو قصد کردن، توجه کردید، معل علمی بالفساد قصد کردن ملکیت مقیده را، که ملکیت مبی برای مشتری مادامیست که بایه استرداد نکرده است، و ملکیت سمن برای بایه مادامیست که بایه مبی را استرداد نکرده است. معل علمی بر این که این شرط مذکور قبلا فاسد است، معزالی که اینجور قصد می کنند، این منافات ندارد. خب شما نمی بینید یه نقضی که شیخم ذکر نکرده است ما ذکر میکنیم که همیشه یادتان بوده باشد. فرض پیدا کنید، خوب در رساله ها نوشتن، همه در منبر گفته است که بابا مچهل و موضوع موقع فروختن عین شخصیه که مچهل و موضوع است، موقع فروختن باید چهل و وزنش معلوم بشه. توجه که اون میگه من اینها را نمیدانم، من گونی هر چقدر است شانس تو، چهلش وزنش چقدر است، نه ترازو دارم نه چهل دارم، من این ولی گونی هر چقدر شکر دارد فروختم به تو به 5,000 تومان. اونم گفت قبلت. با وجود این که هر دو میدانن این معامله شرعا باطل است، معذالک اقدام به معامله میکند، اقدام میکند بر این که مبی را ملک او بکند در مقابل چه چیز؟ در مقابل سمه. خب قصد میکنن، وجدانن همین زور است یا قصد میکنن. پس این زور نیست که متعاقدین علم به فساد شرعیشون مانع بشود از قصد کردن چیزی که او شرعا محکوم به فساد است. پس علا حاضل اساس به قول ایشان باب زود اینجا میدانن شرعا فاسد است، معزالی که این کار را میکنند غرض دارن، لغو نیست، غرضشون این است که من به پول برسم، دیگر اون شرن صحیح است یا نه، ما با شر کار نداریم. توجه که معلوم نیست اینها اصلی داشته باشد، اینها را آخوند از روایات در آوردن که معلوم نیست اون روایات درست باشد، این عذر را هم برای خودش می تراشد. پس علا هازل اساس اگر بگوییم که با علم به فساد قصد معاوضه نمی شود، باید بگیم که این گونه شکر مفتکی مال مشتری شد. چرا؟ چون که می داند معاوضه با سمن باطل از شرن. پس این که قصد کرده این گونی را تملیش به او بکند که می داند در مقابلش سمن ملکش نمی شود، بس قصد تملیک مجانی کرده. کسی گفته تا؟ پس علا هازا، پس علا هازل اساس یا شهید ثانی و یا صاحب المسالک، این تفصیلی که ما بین عالم و جاهل می دهی، عالم به حکم و جاهل به حکم توجه کردید، این تفصیل درست نیست. اگر شرط مذکور قبل العقد بوده باشد، اون شرط توجه کردید مع الجهل بر این که این شرط شرعا نافذ نیست، باید شرط نافذ در متن عقد چه بشود، اگر با اون جهل معامله محکوم به فساد شد، با علم به فساد شرعی باز باید معامله محکوم به فساد بشه، چون که اینها قصد ملکیت مقیده را کردند و قصد ملکیت مقیده با علم به بطلان اون شرط که در متن عقد ذکر نشده است ممکن اجتماع هستند که مازه کرنا و زهنا. این حرف در تمام معاملات فاسده میاد، این حرفی که گفتم یادتون بوده باشد، در تمام معاملات فاسده متعاقدن چه بدانند فساد او را چه ندانند فساد او را معامله را موجود بکنند، معامله گر معامله معاوضی بوده باشد، توجه کردید معامله معاوضی بوده باشد، از عقود اذنیه نباشد، معامله معامله معاوضی بوده باشد که معاوضه انشاء شده است، در این صورت معامله انشاء شده است، بله عیب ندارد، ولیکن مشتری شرعا نمیتوند در مبیع تصرف کند، نمیتواند در مال الاجاره تصرف کند، چون اجاره هم از معاوضات است، یا در صلحی که متضمن معاوضه است نمیتوند تصرف کند در اون مال، بایه هم نمیتوند در ثمن و اینها تصرف کند. بدون جهت اگر مع فساد المعامله با اگر در یه صورتی حکم کردیم که تصرف جایز است، باید متعامله قطعی نظر از معامله رضا داشته باشه. شما نگید که خب این فروخ فرش را به 10,000 تومان، 10,000 تومان نسیه بود، مدتش تعیین نشد، خب در این صورت فرش را داد به دست مشتری، مشتری هم که بله گرفت فرش را، چرا جایز نباشد که مشتری در این فرش بنشیند تصرف کند؟ چرا شرعاً جایز نباشد؟ بایش که راضی است، میگه بله من راضی هستم، هر وقت پول مرا آوردی بیار. توجه کردی؟ معزال که بایه رازیست میگید روی فرش نماز بخواند، نماز مشتری باطل. چرا میگید؟ چرا میگید؟ سرش میدونید چیه؟ سرش میدونید؟ سرش این است که اینها معاوضه را قصد کردند. بایه ولو میداند شرن معامله باطل است، باید مدت تعیین بشه، معزالک میگه مبی را ملک مشتری قرار دادم در مقابل 10,000 تومان که مدتش تعیین نشده، با یکی میگه من راضی هستم برد رو فرش بخواند، چون که ملکشه، چون که در بناء مالک ملک مشتری شده است، در مقابل سمن میگه خب مالشه برو هر چی کار میکند، ولی هر چی حلال میل اللهش باشد، اینجور میگه. و اما رضایتی داشته باشد قطعی نظر از مالک بودن مشتری، که بگم خوب این معامله شما فاسد، پولم ملک، سمن را هم تو مالک نشدی در ذمه او هیچ به تو مقروض نیست، توجه کردید معزالش رو فرشش نماز بخواند، میگه اگر نداد پدرش را در میارم، چه زور به من مقروض نیست. این میبینید که پس ایزنش من بما انهو که این معامله موجود شده است، رضاش به عنوان این معاوضه است، این موجب علیت تصرف نیست. و اما اگر قطع نظر از معامله راضی شد، گوهش گفتم بابا معامله فاسد است، همه هم ملک تو نشده است، میگه عیبی ندارد، سمن ملک من نشده است، معامله ام فاسده است، بذار هنوز در دستش است، تا موقع که در دستشه بخواند نماز. توجه کردید آخر یه زوری میکنی، این عیبی ندارد، این از عنوان غصب خارج میشه، اذنش دیگر اذن مستقل نمیشود. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، توجه به طیب نفسه، که اون مالش طیب نفس داشته باشد، طیب نفس دارد، اما بخلاف این که اذنش مبتنی به ما انه معامله شده، به معاوضه شده، این اثری ندارد. این در تمام معاملات فاسده و شروط فاسده جریان دارد. اما الان ما ذکرنا، یک کلمه هم بگویم بله معلوم بشه، ما ذکرنا توجه کردید چی گفتیم در ما نحنفی که معامله باطل است وقتی که متاع را می فروشد و شرط می کند دوباره متاع را از من بخری، توجه کردید این را شرط می کنند، گفتیم این بطلانش تعبدی است، از ناحیه قصد نیست، این خودش یه امر تعبدی است، شارع گفته است این شرط البی ثانیان نه مستلزم دور است نه مستلزم عدم القصد است که شهید ثانی فرموده است، هیچ کدام از اینها نیست، فقط تعبد شرعی است، شارع گفته است معامله ای که در اوش این شرط شده فاسد است. بنابراین میگوییم که این شرط چه قبل العقد ذکری بشود چه در عقد ذکری بشود معامله باطل است، ولو ما ملتزم بشویم که شرط مذکور قبل العقد اثری ندارد، ولو به امنا بلا ان علی هذا المسلک، در معامله محکوم به بطلان است. چرا؟ چون که همون روایتی که دلیل بطلان است هر دو صورت را میگیرد، چون که یکی روایت حسین بن منذر بود، دیگری صحیح علی بن محسیا بود، علی بن جعفر بود، در اون دو روایت اینجور فرمود امام، علی اجر مشتری توریست که شاعن یبی ایبی شاعن لا یبی ولا یبی، بایه همین زور است که این شاعن یعخوز و این شاعن لا یعخوز لا یعخوز، این زور است عیبی ندارد. خب معناش عبارت این است که این که شاعن یعخوز نه شرعن ها، شاعن یعخوز در بنایشون، اگر در بنای معاملی این زور است که او دلش بخواهد میگیرد و دلش نخواهد نمیگیرد، در بنای معاملی همین است که این دلش بخواهد میگیرد دلش بخواهد بر نمیدارد، این لابسه. خب معلوم است که اگر شرط مذکور قبل العقد شد، عقدم مبنیگم بر اون شد، اینها در اعتبارشون شاعنی است، چون که اونها ملزم میدانند، مفروض این است ملزم میدانند به شرط عمل بکنند، چه در قبل العقد زشی بشود چه در متن عقد زشی بشود، اونها به حسب بنایشون اینجور است که اگر بله در قبل العقد زشی بکنند یا در متن عقد زشی بکنند فرقی نمیگذارند، اون طرف ملزم است عمل بکند. امام علیه السلام هم اینجور میفرماید اگر در قرار اینها اینجور است که شاه اخذ میکند شاه لم یعقذ، معناش این است که اینها شرط نکرده اند، کنایه از عدم الاشتراط است، اصل اشتراطی نیست، فقط یه وعده ایست قبلا داده است و خودش هم گفته که نه ما معامله را مطلقا موجود میکنیم، اینجور اگر بوده باشد عیب ندارد و الا ففیه بس گذشتیم.